صادرات انجام دادیم، پول دولت رو برگردونیم و نمیشه ما ارز داخلی رو بگیریم استفاده بکنیم ببریم کالا رو صادر بکنیم بفروشیم و بگیم که خب من ارزش رو بر نمیگردونم به کشور. خب این ارز رو ما از داخل کشور داریم تهیه میکنیم.
این یک راهکار،
راهکاری است که بانک مرکزی ارائه میده. راهکار دوم، واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های همگروهشه، یعنی حتی به صورت کلان دیده شده، یعنی در این بخشنامه آمده قید شده که اگر یک هلدینگ بزرگی بیاد و صادرات انجام بده و زیر مجموعه اون بخواد کالایی یا مواد اولیه‌ای وارد بکنه، بانک مرکزی آمده و وزارت امور اقتصاد داره آمده این اجازه رو به این مجموعه داده که تو می توانی اگر محصول تولید شده ای رو صادر کردی، چه خودت چه زیر مجموعت خواستی مواد اولیه‌ای وارد بکنی یا کالای اساسی وارد بکنی که ورودش به کشور جمهوری اسلامی ایران منع نداره، می توانی کالا وارد کنی. و راهکار دوم رو هم ارائه داده، یعنی نگفته الزاماً اگه من به تو عرض دادم و شما کالایی تولید کردی و داری صادرش میکنی، ببری در مقابل فروش اون کالات ارزت رو فقط ارز بگیری بیاری بفروشی، نه میتوانی بیای در مقابلش کالا یا مواد اولیه مصرفی خودت رو هم وارد کنی.
خواستم همینه بپرسم، اون اجازهی که در این بخشنامه دوم داده یا در این راهکار دوم بند دوم در واقع واردات درباره همون مواد مصرفی خودشون برای تولیده،
در این خصوص گفته بله شما میتوانی اگر صادراتی انجام دادی و نیاز داری مواد اولیه تهیه بکنی برای
شرایط تولیدی خودت
و زیر مجموعه ها، یعنی اگه زیر مجموعه ای داری من این رو بعد دست شما رو باز میذارم که بتوانی مواد اولیه وارد بکنی
به شرط اینکه در ایران تولید نشود.
خب این قانون هم الان برداشته شده، ما یه سری قوانینی رو جدیدتر گذاشتم. قبلا شما اگه محصولی می‌خواستی وارد بکنی، این در خصوص مواد اولیه که آزاد هستش، مواد اولیه موضوعی نداره، ولی حتی در بند دومش بخشنامه‌ای که اخیراً هم ابلاغ شد، اگر محصولی رو شما مواد اولیه‌ای می‌خواید وارد بکنین که کشورمون هم تولید می‌کنه، تو بحث رقابتی این اجازه رو دادن که شما
تو بحث رقابتی آقای دکتر یا در بخش کمبود اون کالا.
ببینین وقتی ما یک کالایی رو در کشورمون تولید می‌کنیم،
چون اسخای می‌کنم آقای دکتر، بخشنامه صادر شد، شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه دیدگاهی داشتن که بسیاری از کالاهایی که ما در دانش‌بنیان داریم تولید می‌کنیم، شرکت های داخلی خرید نمی کنن به خاطر رانت هایی که با بعضی از تولید کنندگان خارجی دارن و ما کالامون رو دستمون میمونه و شرکت دانش بنیان مجبور به ورشکستگی میشه. بخشنامه ای صادر شد در دولت های گذشته که اگر اون کالا در کشور داره تولید میشه، حق واردات اون کالا رو نخواهند داشت.
این در خصوص محصوله، من در خصوص مواد اولیه،
مواد اولیه رو بیان
مواد اولیه رو میتونم وارد بکنم.
بند سوم، موضوع سوم،
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران. یعنی شما اگر کالایی رو صادر کردی و ارزش رو میخوای وارد بکنی، الزام نداره که ارزش رو بیاری در سامانه نیما یا سامانه سنا واگذار کنی و بفروشی. این ارز رو میتوانی بیاری داخل کشور و به مؤسسات اعتباری یا به مؤسسات صرافی واگذار بکنی که اونها بتونن از منابع ارزی استفاده بکنن. این هم یک راهکاری است که بانک مرکزی باز هم دست صادر کننده رو باز می‌ذاره در این موضوع.
مورد چهارم رو بفهمید، خواهش می‌کنم.
می‌رسیم به مسئله چهارم که فکر می‌کنم مسئله ای است که شما اینجا خیلی روش در واقع تمرکز داشتید و به نظر منم تمرکز درستی است و تو این موضوع ما می‌توانیم دقت نظر داشته باشیم و مجموعه هایی رو که قرار بود در خدمت دوستانشون باشیم امروز حالا تشریف نیاوردن، به هر دلیلی گرفتار بودن یا موضوعات این شکلی، بحث تهاتر کالا به کالا است. ما میرسیم به نقطه حساسی که برای کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران، کشوری بزرگ در منطقه خاورمیانه که امروز در چندین جبهه بزرگ اقتصادی و موضوعات جنگی درگیر هستش و شورای سیاست‌گذاری به نوعی منطقه خاورمیانه رو کشور عزیز ما ایران امروز داره برنامه ریزی میکنه، پس ما قطعا نباید دغدغه و نگرانی داشته باشیم از سیاست‌گذاری هایی که برای کشور عزیز خودمان انجام میدهیم. همون جایی که مقام معظم رهبری حضرت آقا تبیین میکنند و میفرمایند که ما باید وارد دوران حکمرانی اقتصادی بشویم، یعنی ما همینقدر هم بتوانیم گوش فرا بدیم به فرمایشات مقام معظم رهبری، امروز میتوانیم درک بکنیم که وارد دوران حکمرانی اقتصادی شدیم و ارز کشورمون، منابع مالی کشورمون، ذخایر کشورمون برای کشورمون مهم هستش. تهاتر کالا به کالا، موضوعی که نه تنها ما، خیلی از کشورهای دنیا امروز باش دست و پنجه نرم میکنن و وارد این بعد اقتصادی شدن.
آی دکتر، در این زمینه دستورالعمل وجود داره که چه نوع کالاهایی مورد تهاتر قرار بگیرن یا آزاد هست؟
نه، قطعا دستورالعمل وجود داره. ما گروه های کالایی داریم، گروه کالایی 1, 2, 3, 4، گروه کالایی 21, 22, 27، اینا گروه های کالایی دارن. ولی جناب طبعی عزیز، مردم بزرگ ایران، اجازه بدید در این خصوص تبیینی که مقام معظم رهبری فرمودن رو یه ذره با هم دیگه بازش بکنیم، چون فکر میکنم این اون گلگی که امروز برای رسانه ملی، صدای ملی به وجود آمده هم بتوانیم در واقع برطرفش بکنیم. در بحث تهاتر کالا به کالا، چیزی که ما برامون بسیار حائز اهمیت هستش، ورود کالاهای اساسی هستش که کشور ما نیاز داره بهشون. ما میتوانیم برویم محصولات تولید شده غیر ضروری رو هم وارد بکنیم. ما با توجه به حالا موضوعات برندینگ، خب اسم نمیبریم اینجا، ولی چیزی که برای ما مهم هستش امروز به دلیل تشنج بیش از حد منطقه خاورمیانه، حتی کشورهای عربی مثل قطر، مثل کویت، مثل عمان، مثل امارات متحده عربی، برای حفظ ذخایر ارزیشون سیاست‌های انقباضی در نظر می‌گیرن. ای کاش دوستان عزیزمون بودن و می‌توانستیم گفتگو محور امروز با هم صحبت بکنیم و ببینیم چقدر دوستان نسبت به این سیاست انقباضی کشورهای منطقه خلیج فارس هم این موضوع صادق هستش، فقط ما نیستیم که امروز در این خصوص داریم بحث می‌کنیم.
آقای دکتر، آقای یارزاده، حالا با توجه به نکاتی که حضرت عالی اشاره کردید که در خلالش مطالب دیگری هم بیان می‌فرمایید، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق بخشنامه‌هایی که داده شده، ابلاغ شده به ایشون، در ورود کالاها دقت عمل داشته باشند. با توجه به بحث تهاتری که شما می‌فرمایید و کالاهای ضروری، چرا گمرک ایران اجازه میده از گمرکات کشور کالاهای لوکس وارد بشه و غیر ضروری؟ آیا کالاهای لوکس و غیر ضروری جز اون دست کالاهایی است که شما اشاره کردی، گروه کالایی که شما اشاره کردی؟
خب قطعا نه. ببینید، کالای لوکس رو اول بیاین تعریف بکنیم. گمرکات کشور یه تکالیفی دارن، پس ما وقتی راجع به گمرکات کشور، گمرکات رسمی کشور و اسکله های رسمی کشور که کشتی های تجاری میان پهلو میگیرن صحبت میکنیم، قطعا من میتوانم قطعا شهادت بدهم که هیچ کالای غیر رسمی که تو گروه کالاهای مجاز وارد کشور هست، از کانال‌های رسمی گمرکات کشور عزیز ما وارد نمی‌شود. چرا که من بارها و بارها بازدید داشتم و سرکشی کردم و رفتم و در گمرکات کشورمون بودم. نمونه‌اش رو مثال می‌زنم، من در گمرکات استان بوشهرمون بودم و کنترل، سختگیری‌ها و دقت نظرهای ریاست محترم ناظر گمرکات استان رو دیدم، کارشناسان محترمشون رو دیدم. جناب طبیعی، مردم بزرگ ایران یه چیزی رو در نظر داشته باشید، ما اسکله های غیر رسمی هم در کشور داریم.
خواستم همینو بپرسم، ما اسکله داریم ولی شما گفتید گمرک رسمی، ما گمرک غیر رسمی هم داریم؟
ما نداریم، کشور جمهوری اسلامی ایران هیچ گمرک غیر رسمی ندارد.
مناطق آزاد چی؟
مناطق آزاد کاملا رسمی هستند. در مناطق آزاد ورود کالاهای مجاز به اون مناطق آزاد هستند. من مثال میخوام بزنم، ما مناطق آزاد انزلی رو داریم، مناطق آزاد قشم رو داریم، مناطق آزاد کیش رو داریم. در گروه کالایی هایی که فارغ از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد میشوند، اونا هم دستورالعمل های خاص خودشون رو دارن و غیر ممکنه، نه اینکه با این غیر ممکنیش رو درست عرض میکنم، که گمرکات رسمی کشور ما کالایی که اجازه ورود به کشور نداره رو به صورت کانتینری تخلیه کنه و اجازه ورودش به کالا رو بده. من اگر اجازه داشتم اسم ببرم قطعا محصول اسم می بردم که همین الان وارد گمرکات کشور شده و شاید بیش از یک سال هستش که در گمرکات کشور ما دپو هست و اجازه ترخیص نداره.
آقای دکتر آقایازاده، من برای اینکه شما رو راحت کنم میخوام کالاهای لوکس و غیر ضروری رو نام ببریم که حالا به صورت خاص شما از یک کالا نام نبرده باشید و ما ببینیم و شنوندگان ما متوجه باشن که چه کالاهای لوکس و غیر ضروری هستن و نباید بیان. اگر این کالاها در کشور وجود دارن، به نوعی حالا بر اساس گفته شما کالاهای قاچاق هست.
بله کاملا
بفهمید، خواهش میکنم اون کالاها رو نام ببرید.
من در خصوص خودرو میتوانم مثال بزنم. ببینید، ما امروز در کشور عزیزمان یه قانونی داریم به نام واردات خودروهای گذر موقت. نما داریم، تمام دنیا دارن، در تمام دنیا این قانون وجود داره. شما امروز در نه تنها استان، حتی استانهای تهران، در استانهای دیگر هم این رو شاهد هستید که ماشینهای بسیار لوکس و گران قیمتی وارد کشور میشه و در شهرها تردد میکنه که هممون میدانیم وارداتش غیر قانونیه. اینا در حدی اجازه دارن وارد کشور بشن که به صورت گذر موقت 3 ماهه یا 5 ماهه یا 6 ماهه
در یک دوره بیان و برگردن.
ما هیچ وقت نمیبینیم این ماشین ها بیان و برگردن، همیشه اینا میان و در کشور تردد میکنن. حتی فروشندگان این خودروها انقدر پا رو فراتر میذارن زمانی که خودرو رو میخوان در واقع تحویل بدم به خریدارشون، تضمین یا ضمانت پلاک 5 ساله به خریدار میدن. یه بعدی از محصولاتی که ما صادر میکنیم به خارج از ایران و از کشور خارج میکنیم، زمانی که قرار ارزش برگرده، فروشنده محصول یا صادر کننده محصول کشور من در مقابل محصولی که صادر کرده پولش رو اونور میگیره و ارزش رو اونور میگیره و به جای ارزش اجازه میده ماشین ها و خودروهایی که ترددش در کشور غیر مجاز هست رو وارد کشور بکنن و ارز حاصل از صادرات کشور من هیچ وقت به کشورم بر نمیگرده.
من آقای دکتر آقای یارزاده این رو عرض بکنم که بسیاری از شنوندگان ما هم تلفن کردن که من حال توضیح میدم، هم پیامک هاشون آمده که چرا این آقایونی که ما دعوت کردیم نیامدن، به چه حقی نیامدن، موظف بودن در مقابل صدای جمهوری اسلامی ایران و مردم پاسخگو باشن و چرا حضور نداشتن. این تماسش که شنوندگان ما گرفتن هم تلفنی هم به صورت پیامک ارسال کردن، صحبتتون تو ذهنتون باشه. ما مهمان دیگری داریم، آقای ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران رو خط ارتباطیمون هستن. آقای قاسمی سلام میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون، شنوندگان محترم برنامه عرض سلام ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
جناب قاسمی، با توجه به سمتی که شما دارید، یعنی معاونت حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران هستید، ما بحثمون در برنامه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری هست که از صادرات و ارزهای صادراتی داره به ایران برمیگرده. در استدیو با مهمانمون داریم در همین زمینه صحبت میکنیم، آقای دکتر ولی‌الله آقایارزاده که استاد دانشگاه هستن و کارشناس اقتصادی، دیدگاهشون رو بیان کردن، آماری رو دادن از مقرراتی که ما به یعنی بانک مرکزی مشخص کرده برای اینکه ارزی که از صادرات به دست میاد در چه راهکارهایی و با چه شرایطی به کشور وارد بشه، مواردشون مطرح کردن. من از ایشون سوال کرده بودم که کالاهای لوکس و غیر ضروری چی هست، ایشون یکی از موارد رو ماشینهای مجلل و لوکس بیان کردن گفتن و حالا سایر موارد. من دیدگاه شما رو هم در این زمینه میخوام بدونم که چی هست و آقای دکتر آقایارزاده هم در اینجا حضور دارن و بتونیم با همین گفتگو رو به سمت جلو ببریم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای قاسمی.
ما در تعریف کالاهای لوکس و غیر ضرور بایستی با هم به یه مفاهمه برسیم که ما چه کالاهایی رو میگیم لوکس و غیر ضرور.
من همین سوالو کردم از آقای یارزاده، شما هم بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، این که میفرمایید ما کشوری هستیم، کشور ثروتمندی هستیم، اما در این کشور ثروتمند ما با مسائل اقتصادی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه است که سکبار قلب به ما تحمیل کرده مواجهیم. اینجا مدیریت منابع ارزی ما در واقع مهمه و قابل توجهه. اینکه کالاها رو تقسیم کنیم به کالاهای ضرور و غیر ضرور از دید مزدیتوه من تقریبا معنا نداره.
خب اینو بانک مرکزی تعیین کرده، یعنی حاکمیت کشور اینو تعیین کرده.
من دیدگاه خودم رو عرض میکنم.
بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، کالا هیچ وارد کننده و هیچ مصرف کننده حاضر نیست که پولش رو، ارزش رو در هر شرایطی بده یه کالای غیر ضروری بگیره. کالای غیر ضروری یعنی چی؟ اگر میفرمایید ماشین لوکس کالای غیر ضروری است، خب من میفرمم خدمت شما عرض میکنم، میگم من با یه ماشین لوکس میخوام راحت تر رانندگی کنم، مثال عرض میکنم، ها نمیدونم فلان کالا رو داشته باشم، این فلان کالا عرض به خدمت شما که نیاز من هست، ممکنه برای یکی دیگه نباشه. عرض من این است، خلاصه بحث من این است،
خواهش میکنم.
من میگویم که مدیریت منابع ارزی ما در شرایط تحریمی و این جنگ اقتصادی است که مهمه. این که بگیم آقا کالا ضروری است یا غیر ضروری است معنا نداره. ما مدیریت منابعمون رو باید به سمت سوی ببریم که تمام آحاد جامعه در شرایطی که وجود داریم و حاضر هستیم بتونن بهره‌مند بشند. حالا الان من نمیتونم فلان برند ماشین رو وارد کنم یا استفاده کنم، حرفی نیست، در شرایط جنگی و در شرایط تحریم درسته، اما اینکه بگیم این ماشین، مثال عرض میکنم، یا این کالا غیر ضروری است، من این رو هیچ وقت متوجه نشدم. بارها هم از دوستان بانک مرکزی این سوال رو پرسیدم که کالای غیر ضروری یعنی چی؟ من این اصطلاح رو در اقتصادمون پیدا نکردم که معنیش چیست. ولی این که منابعمون رو مدیریت کنیم در این شرایط حرفیست که ما بهش معتقد هستیم و بایستی روی اون حرف بایستیم.
آقای دکتر قاسمی، اجازه بدید من نظر آقای دکتر بپرسم، آقای دکتر آقایارزاده رو در ارتباط با صحبت شما دیدگاه ایشون هم بشنویم که بتونیم گفتگو رو به پیش ببریم. بفرمایید آقای دکتر آقایارزاده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر قاسمی. خیلی ارادتمندیم خدمت ایشون و همیشه ایشون رو به عنوان یک کارشناس متخصص بنده قبول دارم و ایشون بسیار انسان حاذقی هستن در این خصوص. من یه بودی از فرمایشات جناب آقای دکتر قاسمی رو میخوام تایید بکنم که درست هستش. ما در خصوص شرایط کشور خودمون داریم صحبت میکنیم. ما کاملا در شرایط جنگی قرار داریم. جنگ الزاماً جنگ امروز، الزاماً جنگ موشک ها نیست. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و جناب آقای دکتر قاسمی به درستی فرمودن که ما در خصوص خودمون و کشور خودمون باید صحبت بکنیم. ما کاملا در شرایط جنگی هستیم. شدیدترین تحریم های ظالمانه رو ما بر کشور خودمون میبینیم و این تحریم ها هیچ وقت تمام نمیشود. ما همین چند روز گذشته کشور امریکا ما رو دوباره تحریم کرده و 25 تا از مجموعه هایی که کارخونه های تولیدی ما رو یا شرکت های بازرگانی ما رو تحریم کرده. پس ما همچنان در شرایط جنگی هستیم و این شرایط جنگی رو جناب آقای دکتر قاسمی به درستی بهش اشاره کردن و فکر میکنم که الان ما میتوانیم برسیم به مطلبی که مقام معظم رهبری 3 سال گذشته فرمودن که به این کشور امریکا هیچ اعتمادی نیست، چون هر جایی بتونه از طریق اقتصاد به کشور ما لطمه خواهد.
حالا من میخوام از شما و از آقای دکتر قاسمی این پرسش رو داشته باشم، بنابراین با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی کالاهای غیر ضروری و لوکس رو دارن بیان میکنن، یک شمایی از این کالاها بیان بفرمایید که با توجه آقای قاسمی به مدیریت منابعی که شما دارید بیان میکنید، چه کالاهایی الان نباید به کشور وارد بشن؟ مثال بزنید، من سپاسگزاری میکنم.
ببینید کالاهایی که مثلا بهش میگیم الان لازم نیست وارد چه، مثال نمیدونم تجهیزات ساختمانی خیلی لوکس که ما خودمون قادر هستیم داخل بسازیم. کالاهایی که در داخل میتوانیم بسازیم به نظر من در شرط فعلی امکان بایستی در واقع منابعون رو مدیریت کنیم و بریم به سمت استفاده از تولید داخل. هر کالایی رو که ما در داخل بتوانیم تولید کنیم، مشروط بر این که اون تولید کننده انحصار برایش ایجاد نکنیم که هر کالای بیکیفیتی رو بخواد به خورد مردم بده، اینا رو به نظر من در شرایط جنگی غیر ضروری است. مهمم نیست که چه کالایی باشه، هر کالایی که امکان تولید با کیفیت و رقابتیش رو در داخل کشور داریم که الحمدلله در بسیاری از بخش اقتصادی از صنعت، معدن، کشاورزی این امکان رو داریم در کشور، اون رو باید مدیریت کنیم. منابعمون رو باید کمتر یا نزدیک به صفر منابع ارزیمون رو در اختیار این تیپ کالاها قرار بدیم. مهم نیست که این کالا چه کالایی باشه. الان به طور مثال عرض میکنم، مثلا یکی از مشکلاتی که در کشور الان وجود داره صنعت خودروسازی ماست. خب خودروی بیکیفیت رو داره تحویل مردم میده با قیمت بالا. این که بگیم در این شرایط خودرو لوکسه، نه، در این شرایط باید کل خودرو بیاید که تولید کننده ما به سمت سوی حرکت بکنه که کالایی با کیفیت با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده بذاره. شرایط جنگی اقتصادی حاکم نبایستی ایجاد رانت بکنه برای عده خاص. این رو باید مدام بر این شکل و شمایل بایستی مدیریت بکنیم که منابعمون رو تا انشالله تعالی بتوانیم از این بحرانی که غرب برای ما به وجود آورده این گردنه رو به سلامت رد کنیم و انشالله ایران همیشه ایران سرفراز باشه.
آقای دکتر عیارزاده حضرت عالی، دیدگاهی دارید برای آقای دکتر قاسمی؟
من فرمایشات جناب دکتر قاسمی رو کاملا تایید میکنم و معتقدم که امروز ما نیازمند همین نگاه هستیم. من یه مطلب کوتاه عرض کنم در خصوص فرمایشات جناب آقای دکتر قاسمی. یک خودرویی رو که تایید میکنم فرمایشاتشون رو فرمودن درست هستش، ما در خصوص خودرو بازار رقابت رو کاملا میپذیریم، ولی وقتی میگیم خودروی لوکس منظورمون خودروهایی هستش که امروز شاید در خیابانهای تهران میبینیم که حتی در خود اروپا هم نمیبینیم بعضی از اروپایی ها سوار بشوند. دلیلش اینه، خودروهایی که بالای اعدادش بالای حتی به چه میدونم 500-600 هزار دلار میرسه. این بعد از من عرایزم این بود در خصوص خودرو، منظورم این قسمت خودرو بود، وگرنه بازار رقابتی رو کاملا درست فرمودن آقای دکتر قاسمی. بنده هم همین موضوع رو میگم. و یه موضوع دیگه‌ای که پیامد گفتگوهای امروزمون هست، میخوام بریم جلو. ما امروز باید بتوانیم کشورهای هدف صادراتیمون رو مشخص بکنیم. ما امروز عضو یک کنوانسیون بزرگی به نام کنوانسیون بریکس هستیم که شاید یه وقتی خیلی ها معتقد نبودن به پیوستن کشور عزیزمان ایران به این کنوانسیون، ولی امروز ما میبینیم کشورهای قاره افریقا به دلیل ظرفیت‌های بسیار خوبی که کشور ما داره، چه در تولید محصول و چه در تولید دانش فنی، من خواهشم اینه به این قسمت از صادرات دقت بکنید، ما همیشه نباید الزام داشته باشیم صادرات فروش محصولمون یا فروش اصطلاحاً کف بازاریش میشه مالمون باشه. ما یه وقتی میتونیم دانش فنیمون رو بفروشیم. امروز دنیا معتقد هست به این که کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران چه در منطقه خاورمیانه چه در قاره سبز و چه در قاره افریقا ظرفیت فروش دانش فنی داره. ما میتونیم دانش فنیمون رو صادر بکنیم.
آقای دکتر قاسم، با توجه به نگاهی که حالا شما به موضوع کارهای لوکس و غیر ضرور دارید و توضیح دادین دربارش، گمرک ما برای اینکه بتونه جلوی اینها رو بگیره باید یک دستورالعمل ویژه داشته باشه. آیا این دستورالعمل از دیدگاه شما وجود داره که ممیزی درستی انجام بپذیره؟
در شرط فعلی دستورالعمل وجود داره، ولی اون دستورالعمل با این نگاه تدوین نشده. اومدن یه خط‌کشی کردن فلان کالا اصلا از بیخوبون مثلا ممنوع، به گروه 28 فلان کالا رو اینجوری بکنن. اینا به نظر من نیاز به بازنگری داره. باید وزارتخونه های جهاد کشاورزی، سمت، بهداشت، نیرو، ارشاد، اینا باید درگیر بشن، این بازنگری بشه، بازخوانی بشه، بازنویسی بشه، که در شرط فعلی به هر حال این آیین‌نامه که وجود داره ما چندین سال قبله، اینا باید بروز بشود با توجه به نیازهای کشور، اینا بروز بشه با توجه به منابع کشور، اینا بروز بشه و بعد هم قابلیت استفاده داره. طبیعتاً اتاق تعاون و اتاق بازرگانی هم باید همراه این مجموعه باشن و نظرات دیدگاهاشون رو، چون ما کف بازاری اصطلاحاً این نظرات رو بایستی بدهیم و بر اساس اینا یک تصمیم و یک با خرد جمعی تصمیم کارشناسی که برای عبور از این جنگ اقتصادی نیازه گرفته بشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر قاسمی از بودنتون در برنامه.
سلامت باشید
و از نوع نگاهتون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
سلامت باشید،
پاینده باشید. خانم ها، آقایان، آقای دکتر ارسلان قاسمی معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران روی خط ارتباطیون بودن. دیدگاه ایشون رو شنیدیم. از شنوندگانمونم ظاهرن تلفنی هست که اون رو هم بشنویم.
من شاهین مختاری هستم از شهرستان خمین. این آقایونی که امروز تشریف نیاوردن، وقتی خودشون تعهد حرفشون و مسئولیت حرفی رو قبول نکردن بیان جوابگو باشن، میخوان برای مردم صبور و مقاوم و شهید پرور و محجوب ما کاری کنن. مرد مردونه میامدی میگفتی این کار نشد، این کار نشد، بودجه نبود، نتونستیم، حرفتو میزدی. قایم موشک بازی تلفن خاموش کردن خیلی کار بدی برای ایران جماعت. خیلی ممنون، خواهش میکنم پخش کنین تا به گوش این آقا برسه. اگر نمیتونه بره کنار، یا یه نفر با ارده تربیت جاش بمونه. ممنون، خدا حافظ.
من سپاسگزاری میکنم سرکار خانم از دیدگاه شما. و بسیاری از شنوندگان زنگ زدن و همین رو گفتن. ما یک نمونه رو دوستان من برای شما پخش کردن که بدونید و به هر جهت شنوندگان ما متوجه هستن. آقای مسئولانی که ما ازتون دعوت کردیم در بزنگاه تلفنتون رو خاموش کردید یا تشریف نیاوردید، از آقای دکتر قاسمی هم سپاسگزارم که همیاری کردن ما رو، و همینطور آقای دکتر ولی‌الله آقایارزاده که کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه بودن با ما همراه بودن. آقای دکتر، زمان بسیار کوتاهه و وقت درستی نداریم، شاید یک در حد یک دقیقه یا کمی کمتر از دقیقه وقت داریم. من میخوام بحث خاصی اگر شما دارید اون بحث رو تو این فرصت کوتاه بیان کنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
قطعا ما دو تا بند موند از روش‌های رفع تعهد ارزی. من این دو تا رو خیلی سریع میگم.
خیلی سریع در حد دقیقه بفرمایید.
یک، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی است. یعنی صادر کننده میتوانه ارزش رو بگیره زمانی که، خب قطعا ما به دلیل تحریم های ظالمانه نمیتوانیم پول رو از طریق مبادی بانکی جابجا بکنیم، صادر کننده ما میتونه ارزش رو تحویل بگیره زمانی که وارد خاک کشور جمهوری اسلامی ایران میشه، در گمرک فرودگاه این رو اعلام بکنه و ارزش رو از طریق بانک مرکزی بفروشه. و مطلب دوم، باز پرداخت تسهیلات ارزی اعطایی، یعنی زمانی که ارزی رو اینجا میگیره و کالایی رو میخواد در واقع وارد بکنه، ارزش رو بتونه به صورت ریالی تسویه بکنه. این به نظرم مقفول مانده بود که خواستم تمامش بکنیم.
شما محبت کردید آقای دکتر آقای یارزاده. پیامک‌های بسیاری از شنوندگانمون اومده. من زمین این که نمیخوام دیگه از شما بپرسم، فقط میخوام این پیامک‌ها رو خدمت بعضی از شنوندگان توضیح بدم. گفته شده در تهران یا در بعضی از شهرستان‌ها قصرهای آنچنانی میسازن ولی شیرالاتش از طلا از خارج از کشور وارد میشه، یا به تعبیری ما در کشور صنایع شکلات سازی داریم، شکلات‌های خارجی با ویژگی‌های خاص وارد میشه، یا بسیاری از موارد دیگه که حالا هم آقای دکتر قاسمی به این نکات اشاره کردن، هم حضرت عالی به این موارد توجه کردی. آقای دکتر آقازاده، من شما تشکر میکنم. آقای دکتر بفرمایید یه نکته خیلی کوتاه.
خب من هم از حضرت عالی سپاسگزارم. سعه صدر امروز حضرت عالی رو بسیار دوست داشتم و هم از مردم بزرگ ایران تشکر میکنم و قدردان